حال معیوبی بوده، یعنی چرخه سالم و کاملی نیست و همین باعث شده که ورود معضلی به نام کرونا به این اتفاق تشدید کرده و منشأ بسیاری از مترجمان تحت شعای عدم انتشار کتاب ها یا حتی راحت بگم زیرابی رفتن بعضی از ناشرها هست. در اوضاع کرونا بهانه خوبی ایجاد شده که آقا ما چاپ نمی کنیم، نمی تونیم توضیح بکنیم، در حالی که بعضی ها چاپ می کنن، توضیح می کنن و یا به طور ویژه در بسترهای دیجیتال کتاباشون فروش میرن و مترجماشون سهمی ندارن. این فضا متاسفانه آسیب زیادی به منشأ مترجمان زد و خب ببینید ما میگیم از دولت ها در واقع چشم امیدی به دولت ها نداریم، اما انتظار و طلب داریم. چرا؟ چون حوزه فرهنگ ما دولتی است و نمیتونه ادعا کنه که من نقشی ندارم. زمانی میتونه دولت ادعا بکنه که من نقشی ندارم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تو ممیزی کتاب مداخله بکنه، نه تو صدور پروانه های نشر، نه تو صدور مجوز خود کتاب. چیزی که در دنیا هست. اما وقتی که ارشاد تا این مرحله هست، اما در مرحله توضیح و پخش و فروش که بحث اقتصادیشه نیست، اینجا مشکل به وجود میاد. یا همش باید خصوصی باشه یا دولت باید نظارت کنه. گرچه با توجه به این ناامیدیه به نظر من اتفاق خوبه، انسجام بین سنوفه. اگر اتحادیه ناشران دستش رو تو دست انجمن مترجمان بذاره، دستش رو تو دست انجمن داستان‌نویسان بذاره و تمام حوزه‌های مرتبط در نقطه وصلشون با هم فصل مشترک پیدا بکنن، اون موقع است که ما میتونیم قدرتمندتر عمل بکنیم. امروز من به شما این رو میگم در همین تریبون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حاضر نگاه جدی به صنوف نخواهد داشت. اگر صنوف میخوان بقایی رو تضمین بکنن، باید با همین کار انجام بدن، وگرنه در واقع دیگه بقایی هم نخواهد بود.
درسته. حالا از این مشکلات صحبت کردیم، راهکاری هم هست به جز این اتحاد که همین سال شعار سال جهانی ترجمه 2021 هم هست؟
راهکار زیاده. ما این راهکارا رو همه رو در بعد به ورود دولت آقای اسماعیلی، در واقع وزارت آقای اسماعیلی خدمتشون فرستادیم و جلسه هم داشتیم، اما اصلا دلگرم کننده نیست و ما منتظریم قدم‌های بعدی رو ببینیم. در حوزه سر و سامون دادن به بازار نشر حتما باید موضوع پخش و توزیع کتاب ساماندهی بشه. حالا این کار رو کی میخواد انجام بده؟ این محل سواله. تشکیلاتی برای در واقع دولت یا خود دولت مداخله بکنه؟ ترجیح اینه که دولت مداخله نکنه، یعنی دولت فقط ناظر باشه. از جای دیگه نیاز به این هست که بحث کپی رایت به طور جدی در ایران دنبال بشه با هر شکل و سازوکاری که ممکن است. نمیگم کنوانسیون برن که دوستان از افات بزنن حرف منو، میگم کپی رایت و هر شکلی.
اصلا ده بار تو همین برنامه‌های رادیو های اربابی ما گفتیم که اصلا برن رو ولش کنین، اصلا قانون کپی رایت رو ولش کنین، بیایم یه قانون داخلی تصویب کنیم.
دقیقاً. ببینید آقای اسماعیلی حکم دادن با آقای احمد وند به عنوان معاون فرهنگی تو حکم اشاره کردن تا این تکلیف کپی رایت. خب این باید امید بخش باشه.
بله.
اینکه در واقع امید بخش نیست، دلایلی داره که من سعی میکنم اونها رو نادیده بگیرم و همچنان امیدوار پای این میدون بیستم، چون حقوق اعضای صنفم تو این قصه درگیره. اما از طرف دیگه بیکار ننشستیم، داریم با کارشناسان حقوقی، با فعالان عرصه نشر مذاکراتی میکنیم برای اینکه طرحی رو برای بازنگری قوانین موجود در داخل ارائه بکنیم که بتونه متضمن شرایط
بهتری. انسان به امید زنده است جناب اربابی بزرگوار. بله. من یادم بعد از دوران مدیریت جناب حسینی پور هم در خانه کتاب و حالا دوست دیگری که اومدن، کمی انجمن شما در حقیقت با این مدیریت دچار زاویه شد. حالا امید با تغییراتی که حتما تو خانه کتاب هم شاهدش خواهیم بود با سکانداری جناب احمدوند، دکتر احمدوند بزرگوار در معاونت امور فرهنگی، یک بار دیگه این تعامل به شکلی مبسوط‌تر و البته با نگاه نتیجه گرا و البته تاکید بر شعار، یکی از شعارهای دولت یعنی عملگرایی فارغ از شعار زدگی تحقق پیدا کنه. من اجازه میخوام عرض سلامم داشته باشم خدمت سرکار خانم دکتر شقایق نظرزاده، مترجم و زبانشناس، مهمان دیگری که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. روز جهانی ترجمه رو به ایشون هم تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون از دعوتتون. تبریک میگم روز جهانی ترجمه رو همکاران عزیزم و در واقع مخاطبان کتاب و ترجمه. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق مساکا خانم نظرزاده، در خدمت جناب آقای اربابی هم هستی و سکاندار بحث جناب آقای داروبیان. من نمیدونم شما از فرمایشات جناب آقای اربابی فصلی رو شنیدید؟
بله بله، من کاملا دنبال میکردم، بهشون سلام میکنم و خسته نباشید میگم. این چند روزه خیلی زحمت کشیدن و بازم خدمتشون خسته نباشید میگم.
سپاسگزارم. خب خانم نظرزاده، رویکرد شما رو هم درباره نقدهای مطرح شده جناب آقای اربابی بشنویم. این بحث رو به شکلی توامان با شما جناب اربابی و شهاب داروبیان پیش خواهیم برد.
خواهش میکنم. آقای اربابی، خب ایشون پیشکسوت هستن توی حوزه هم مسائل حقوقی مربوط به ترجمه، هم مسائل صنفی، و من میدونم که خیلی جدی پیگیر مسائل هستن. منتها من از باب دیگری میخواستم ورود بکنم به مسئله ترجمه، و اونم در واقع فقدان نقد منصفانه هستش تو این حوزه و نقد حرفه‌ای. میدونید این مسئله از دو جهت من فکر میکنم خیلی اهمیت داره که بهش پرداخته بشه توی حوزه ترجمه کشور. از بابت اول اینکه یه متر و مقیاس درستی ما در اختیار مترجم ها قرار میدیم.
بله.
توسط نقد که ببینن چقدر حرفه‌ای دارن کار میکنن. من به عنوان یک مترجم هنوز گاهی وقتا نمیدونم کارم خونده نمیشه، نقد نمیشه، نمیدونم کجای کار قرار گرفتم توی در واقع طیفی که وجود داره از کار ترجمه خوب حرفه‌ای تا ترجمه که هنوز کار داره یا ضعیف است کجا قرار گرفتم. این از یه بابت که خیلی لازمه بهش پرداخته بشه، و یه طرف دیگه هم یه سنجه در اختیار مخاطب قرار میده که بدونه چه کتابی رو انتخاب بکنه. به خاطر اینکه ما مسئله نقد رو نداریم، یا نقد مستقل، یا به عبارت دیگه میتونم بگم حرفه ای و بی‌طرف رو نداریم، یکی از در واقع مشکلاتی که مبتلا به نشر ما هست حوزه ترجمه هم ترجمه های موازیه. به من یک کار پیشنهاد میشه، من میبینم این کار ترجمه شده، نگاه میکنم میبینم کار ضعیفه به زعم خودم، و بعد شروع میکنم کار ترجمه کردن، و بعد این ماجرا توی جاهای مختلفی داره اتفاق
درسته
میشه. از این بابت که هم در واقع من به عنوان خواننده دچار مشکل خواهم شد وقتی که مواجه میشم با یه عنوان کتاب و نمیدونم کدوم ترجمه رو انتخاب بکنم.
خانم نظرزاده داروبیان هستم، من هم بهتون سلام عرض میکنم، روز ترجمه رو هم بهتون تبریک میگم. چقدر این مشکل برمیگرده به خود دوستان مترجم؟ یعنی ما میبینیم که
میان.
یعنی الان مثلا میگم کلارا خورشید از ایشیگورو ترجمه شده،
بله،
و میبینیم که 10 تا ترجمه ازش اومده بیرون. خب این 10 تا ترجمه من میتونم بگم 5 تاشون از دوستان معتبر و شناخته شده ای ما هستن.
درسته.
یعنی این مشکلات در بین صنف هم بین خود دوستان مترجم هم وجود داره دیگه. آقا من نگاه میکنم میبینم دوست و همکارم آقای خرمی این کتاب رو ترجمه کرده، من نرم دیگه ترجمه کنم.
درسته کاملا. ببینید این دیدگاهیه که مثلا شاید بتونیم بگیم 3 در 4 قبل از این توی مترجمان صاحب سبک ما و پیشکسوت ما بوده. یعنی این که نقل قول میکنم از کتاب آقای اربابی که آقای بدیعی دقیقا به همین اشاره میکنن، میگن که من دیدم کتاب در واقع چهره هنرمند در جوانی رو آقای داروش ترجمه کردم، من اصلا سر وقت اون ترجمه نرفتم که بخوام ترجمه که کرده بودن رو ندادن به ناشر، به رغم اینکه اصرار وجود داشته که ترجمه رو در واقع انجام بدن. این ارتباط بین مترجما بوده و یه سری حرمت ها هم قبلا وجود داشته، مون الان انگار یک مقداری هم قبح ماجرا ریخته، و همین که باز همین مسئله که الان مطالبه جامعه ما هست، ارتباطات ما با هم دیگه خیلی کم شده و سال گذشته هم کم رنگ‌تر شده. حالا امیدوارم به واسطه این شعاری که ما امسال داریم و زحمات که دوستان میکشن توی بحث‌های صنفی، مقداری ما بتونیم در ارتباط نزدیکتری با همکارانمون قرار بگیریم.
انشاءالله. آقای اربابی بریم سراغ کیفیت ها. کیفیت آثاری که این روزها منتشر میشه در چه سطحی قرار داره؟
ببینید دقیقاً داستان همینه، اینا یک سلسله علل دارن که همه اینا با هم وصله. کپی رایت میتونه برقراری کپی رایت جلوی ترجمه های موازی رو بگیره. وقتی ترجمه موازی نباشه، مترجم دیگه تو مسابقه سرعت قرار نمیگیره.
دو ماراتون نشه.
دقیقاً کیفیت ترجمهش میاد بالا، ضمن اینکه در قرارداد کپی رایتش با ناشر خارجی اگر کیفیت پایین باشه اجازه انتشار نداره. پس نتیجه بازم برمیگردیم سر خونه کپی رایت، یعنی کپی رایت میتونه حتی روی این قصه تاثیر داشته باشه. با یه اتفاق دیگه هم مثلا میتونه باشه، خانم دکتر خوب اشاره کردن، به نظر من بحث در واقع نقد ترجمه هاست. خب ما یه تلاشی رو با مؤسسه خانه کتاب انجام دادیم، یه سلسله نشست‌های نقد ترجمه گذاشتیم، کتاب‌های جدی رو هم شروع کردیم، بزرگوار رو شروع کردیم، خیلی هم استقبال شد، ولی اثر مونده و میتونه منجر به اون طرحی بشه که من سال 94 بردم خدمت آقای صالحی که اون زمان معاون فرهنگی وزیر ارشاد بودن. به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم آقا ممیزی کیفیت ترجمه بذارید در ارشاد. ایشون نظرشون بر این بود که این فرایند نشر طولانی میکنه، صدای ناشرا در میاد، ولی حالا این فرایند قبل از انتشار اتفاق بیفته یا بعد از انتشار.
حالا من یه ذره موافقم با آقای صالحی یا آقای اربابی،
کار نبودم با ایشون، بله
کار سخته، ولی واقعا ما نمونه من میتونم براتون بیارم، نویسندگان و شاعران بزرگی در دنیا که با ترجمه ضعیف تو کشور ما کشته شدن،
نابود شدن دقیقاً.
یعنی گفتن که آقا اصلا کارهای فلانی که به درد نمیخوره، من یه دونه کار ازش خوندم، یعنی انقدر تاثیر گذاره.
ببینید منم با ایشون مخالف نبودم، ولی ما راهو عوض کردیم. حالا اینو عرض میکنم دوستان بدونن، به زودی اتفاقی خواهد افتاد و اون این هست که ما سازوکاری رو برای نقد علمی ترجمه فراهم کردیم، براش مبنای علمی زیاد هست و عربیای اجری، که بعد از انتشار کتاب‌ها ارزیابی کیفیت ترجمه بشن و گرید بگیرن. اما این کار کاملا فقط مخاطب محور هست، یعنی ما نه با ناشرا کار داریم، نه با مترجما کار داریم، نه با دولت کار داریم، حتی ممکنه صنف هم این کارو نکنه، در واقع گروه ها و جهده هایی بیان این کارو بکنن، این اتفاق خواهد افتاد. یعنی کیفیت ترجمه ها باید بررسی بشه، اما نه ژورنالیستی بلکه علمی، و این اتفاق میتونه کم کم مخاطبان رو سختگیر بکنه.
آقا برای رسانش هم ما این قابلیت رو داریم، در خبرگزاری کتاب ایران، خبرگزاری وزارت فرهنگ هم هست، جاش هم همونجاست، یعنی بحثای تخصصی بیان دوستان دست به کار بشن و این کار رو انجام بدن، انقدر نگیم نقد نداریم، یعنی بیایم وسط و این کار رو انجام بدیم. ما صحبت‌های پایانی خانم دکتر نظرزاده هم داشته باشیم، بعد برمیگردیم با شما. آقای عربی
خواهش میکنم، من فقط این نکته رو هم میخواستم اشاره بکنم و اون هم درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی هست. به خاطر مسئله نقد و نقدی که ما برخلاف خیلی جدی دنبال نمی‌کنیم یا از اساتیدمون کمک نمی‌گیریم تو این حوزه، مارکتینگ کتاب الان جای نقد رو گرفته. یعنی می‌بینیم مثلا یه سری کمپین‌های کتابخونی راه می‌افته و بعد یه سری، حالا فی نفسه کار بدی نیست، یعنی انتخاب‌هایی که میشن انتخاب‌های خوبی خیلی از موارد، منتها از بین مثلا سفر ترجمه، ترجمه انتخاب میشه برای این کمپین‌ها که مثلا 1000 نفر و بله دیگه به هر حال میدونید ناشرا مارکتینگ کردن و اون ترجمه انتخاب میشه، و بعد میبینیم مثلا صفحه اول کتاب رو سه ترجمه رو با هم دیگه اون صاحب صفحه در واقع مقایسه میکنه و بعد میگه که خب انتخاب ما اینه، و اون آدم، حالا من مطلقا نمیخوام در واقع بی احترامی بشه به کسی، حداقل میتونم بگم تخصص نقد ترجمه رو ندارن.
بله.
و در واقع سفر دارن ران میکنن با 100K 200K در واقع مخاطب، و خب به این تحصیل کتاب میرسه به نش مثلا چاپ پرمون کردن با تیراژ 500 تا، و خب وقتی میگه خواننده میخواد بره یه کتاب رو انتخاب بکنه قطعا میره سراغه.
خیلی داریم آخوان دکتر کتاب هایی که الان در بازار مطرح هستن، اما واقعا مترجم شماره 2 یا 3 اون کار رو انجام داده، یعنی اون نسخه ای که خیلی کیفیت داره میشه بهش اتکا کرد اون نیست.
بله 100%، این مسئله خیلی جدیه. من فکر میکنم که ببینید یه نگاهی بین ناشران هم هست، مثلا ناشران قدیمی تر که معتقدن به هر حال ترجمه خوب جای خودش رو پیدا میکنه. من فکر میکنم با این سرعتی که دنیای ما داره پیش میره واقعا این حرف خیلی منطقی نیست. ما باید
خیلی سپاسگزاریم، خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون،
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار. آقای اربابی یک دقیقه پایانی جنبندگی داشته باشیم.
من یه چیزی رو عرض بکنم در مورد این فعالیتی که داره انجام میشه. خیلی ها به من که اصلا برای چی داری این جنگی، خسته نشدی بعد 7 سال؟ واقعیتش اینه که اگه بخوام با نگاه در واقع این شکلی نگاه کنم، ما نه نشر حرفه‌ای داریم، نه آموزش و ترجمه حرفه‌ای داریم، نه فراسامون در واقع حرفه‌ای در حوزه ترجمه داریم،
درست.
نه تو پخشمون حرفه‌ای هستیم، اما بالاخره باید یه جای شروع کرد، بالاخره باید این جاده 1000 کیلومتری رو از قدم اول شروع کنیم.
قطعاً
ما تنها دلیلی که وارد این میدون شدیم و هنوز خسته نشدیم اینه که میگیم ما فهم خودمون رو باید انجام بدیم. اگر این کار 20 سال پیش 30 سال پیش انجام شده بود، ما امروز ثمره‌هاشو دیده بودیم. حالا امیدوارم که 10 سال دیگه 20 سال دیگه ثمره های فعالیت سنفی دیده بشه.
خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم یونایتد این ترنسلیشن به قول انگلیسی ها به قول ما انشالله زیر چتر ترجمه کنار هم بشین
انشالله. باز هم خدمت شما و تمامی مترجمان عزیز عرض تبریک داریم و ممنون که با همه مشغله ها و البته ترافیک کاری همراه بودی با تقاطع فرهنگ و اربابی.
منم از شما ممنونم.
ما هم باشید.
بزرگوار که همیشه لطف داریم عزیزی فرهنگ و ترجمه به طور خاص.
سلامت باشید و
شما خداحافظی میکنم.
یا علی شما رو
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
شهاب دارابیان گفتگو کرد به بهانه روز جهانی ترجمه 8 مهر ماه 30 سپتامبر با جناب آقای محمد رضا اربابی مترجم و مدیر انجمن صنفی ناشران تهران و از اعضای هیئت مدیره انجمن ناشران انجمن صنفی ناشران کشور و همچنین سرکار خانم دکتر شقایق نظرزاده مترجم و زبانشناس. بار دیگر تقدیر و تشکر دارم از شما عزیزان شنونده که عصر پنج شنبه 8 مهر ماه خودتون رو به آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها برنامه تقاطع فرهنگ اختصاص دادید. برنامه‌ای که میکاود میجوید و مییابد مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشور طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم و با چاشنی نقدی عادلانه منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنه. تمنامون اینه که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
سر خط
قطعاً همه دوستان و علاقمندان به عرصه هنرهای نمایشی میدانند که جشنواره تئاتر صاحبدلان رخدادی است به وسعت ایران عزیزمون، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، رویدادی که به همت دفتر تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با محوریت تئاتر مذهبی در تمامی شاخه‌هاش، تئاتر فاطمی، تئاتر علوی، تئاتر مهدوی، تئاتر سرخ و دیگر گونه‌ها تلاش می‌کنه تا در کنار حفظ و احیا و اشاعه سنت نمایش‌های آیینی و تئاتر دینی با مناسبت ایام ماه محرم، ماه صفر و گهگداری در ماه مبارک رمضان همراه همدل بشه با دوستداران و شیفتگان این شیوه. همکنون ارتباطمون با جناب آقای دکتر محمود فرهنگ مدیر محترم دفتر تئاتر دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل هنرهای نمایشی برقرار شده. این توضیح رو عرض میکنم که این جشنواره در حال برگزاری هست، محیطی که ایشون حضور دارن، هنرمندان و گروه های نمایشی اطراف ایشون در حال اجرا هستن و ما صدای محیطی رو هم در کنار صحبت ها و فرمایشات جناب دکتر فرهنگ داریم. جناب دکتر عرض سلام و احترام، خوش آمدید.
من سلام عزیزان و خدمت شما جناب آقای خرم و این ایام ماه صفر، شهادت ابی عبدالله الحسین، شهادت امام حسن علیه السلام و امام رضا و خدمت شما عرض میکنم که پیامبر رو تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب فرهنگ بزرگوار. اگه امکان داری توضیح بفرمایید درباره این رویداد و جشنواره امسال تئاتر صاحبدلان، بعد کمی هم تخصصی تر درباره دیگر فعالیت های دفتر تئاتر دینی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
بله، خدمت شما عرض کنم که امسال 11 دوره برگزاری تئاتر صاحبدلان در تهران و استانهای کشور هست. البته 12 ساله ولی یک سال با نام حقیقت برگزار شد.
بله، بله.
11 سالم با نام صاحب دلان. امسال ما در فضای باز تئاتر شهر در ماه صفر تعزیه داریم و چند نمایش خیابانی و دمام نوازی و بعد از پایانی این اجراها در تهران از در واقع دو ماه آینده آثار در سراسر کشور در بخش صحنه‌ای و خیابانی اجرا خواهند شد. 20 نمایش صحنه‌ای در سراسر کشور و 13 نمایش خیابانی اینها الان دارن خودشون رو آماده میکنن، فضاها رو انتخاب میکنن و هماهنگی‌های لازم داره اتفاق میفته که انشالله بتونن در دو ماه آینده آثارشون رو به صحنه برن.
در تهران اگر اشتباه نکنم تا سه‌شنبه هفته آینده که مصادف با رحلت رسول مهربانی و حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه هست ادامه داره دیگه این رخداد، درسته؟
بله تا سه‌شنبه ادامه داره. ما هر روز از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میکنیم و با فرارسیدن زبان اذان کار در واقع تعزیه به پایان میرسه و تا سه‌شنبه خدمت دوستان هستیم. دعوت میکنیم از علاقمندان تشریف بیارن در فضای باز تئاتر با رعایت پروتکل های بهداشتی. آثار صاحب دلان رو در دوره 11 هم مشاهده کنم.
درسته جناب دکتر فرهنگ، من میدانم حالا فارغ از تخصص شما سالها فعالیتتون چه در مقام نمایشنامه‌نویسی چه در مقام کارگردان در حوزه تئاتر خیابانی، همواره این کلید واژه در جمله شما بوده که نمایش‌هایی که به شکل محیطی، میدانی و خیابانی اجرا میشه مهمترین پل ارتباطی معرفی هنر نمایش و تئاتر به عموم مردم هست و البته گونه نمایش تئاتر دینی هم بسیار بسیار پرطرفدار میاد عموم مخاطبان هست. امسال استقبال چگونه بوده؟ چون به هر حال داستان کرونا و پروتکل هایی که شما اشاره کردین، شیوه نامه هایی که شما اشاره کردین و البته روند واکسیناسیون میدونم که سال گذشته بسیار تاثیرگذار بود در حضور مخاطبان، امسال چگونه است؟
من همین الان که با حضرت عالی دارم صحبت میکنم حدود 350 نفر در واقع دارن این تعزیه رو که حضرت علی اکبر هست رو مشاهده میکنن و ما براشون پیشبینی کردیم که صندلی گذاشتن با فاصله و تماشاگر به راحتی میان و خدمتشون از کنم میشینم و کار رو میبینم. بله امسال هم استقبال نسبت به سال گذشته بسیار خوبه. البته ما برای سه روز آخر یک نمایش در واقع صحنه‌ای رو تنظیم کرد کارگردانش که بتونه در فضای باز تئاتر بتونه اجرا بکنه. یعنی این هم یه اتفاق جدیدی است که تا به حال امکان نداشته که یک نمایش صحنه‌ای بتونه در فضای باز و با تماشاچی در واقع توی فضای یک پارک اجرا بکنه.
بله.
یکی از کارهای جدیدی که اتفاق افتاده همین کار خدمت شما عرض کنم که صحنه‌ای است که اجرا میشه.
خب حالا یه فصل دیگری از فعالیت‌های شما در دفتر تئاتر دینی که در حقیقت در حوزه کتاب هم بسیار بسیار مشتاقان و علاقمندان میتونم بگم دو سه ساله که کاملا دیگه دارن این صبرشون رو به محک و بوته امتحان میگذارن، اثری بود درباره نمایش‌های دینی و فرهنگ نمایش‌های دینی که توسط دکتر ناظرزاده در حال تدوین بود. به کجا رسید این اثر استاد؟
بله خدمت شما عرض کنم که کتاب آقای دکتر ناظرزاده کرمانی نمایش های ایمانگرای دینی در جهان هست. یعنی در واقع همطور که حضرت علی فرمودید یک تاریخچه تحلیل، تجویش، کالبوت شکافی و گونه شناسی و جان شناسی در زمینه نمایش های ایمانگرای دینی جهان هست که خدمت شما هستم. الان این کتاب به 5 جلد تقریبا حدود 5000 صفحه رسیده و بناش دیگه کارهای آخرش داره انجام میشه. امیدواریم که امسال چون ویراستاریش تمام شد و کار الان در اختیار دوستان انتشارات هست که امیدوار هستیم که به زودی آماده یه چاپ بشه. البته خود این 2 سال کرونا باعث شد که آقای دکتر برای بازخوانی این 4000 صفحه که کم هم نیست ایشون یه محدودیت هایی داشته باشه. البته ایشون یک بیماری هم برشون حادث شد و یه فاصله افتاد.
درسته.
ما باید همطوری که حضرت علی فرمودید باید دو سال پیش این کتاب در واقع به پایان میرسید و رونمایی میشد. البته خب اون 4 جلد به 5 جلد تبدیل شده و البته 4 جلد چاپ میشه و اون جلد پنجم انشالله در آینده نزدیک تصمیم گیری میشه و برای چاپش. البته ما امسال استاد یک کتاب 1000 صفحه نمایش خیابانی و تئاتر خیابانی جهان رو اثر خود من بود که رونمایی شد.
بله بله.
الان در حال ویراستاری هست. ما در واقع اسفند ماه سال گذشته رونمایی شد در تالار رودکی و بعد انشالله فکر میکنم که با اسفند هم این کتاب به چاپ میرسه. در این کتاب تلاش شده که به عناصر تکنیک های نمایش ایرانی پرداخته بشه، عناصر تزویه، نقادی، پردخانی، نمایش های آیینی مذهبی و نمایش هایی که الان فراموش شده جز گنجیناهای در واقع تئاتر کشور ما هست. من تلاش کردم که این عناصر رو برای کارگردان های نمایش خیابانی یادآوری کنم و پررنگ کنم.
درود باشه.
البته نسبت به تئاتر خیابانی جهان هم خدمت شما عرض کنم که تقریبا یک گذری شده، ولی بیشتر تلاش کردم که اثبات کنم که در ایران میتونه نمایش خیابانی به جای تئاتر خیابانی باشه. فکر میکنم 250 عکس برگزیده از بهترین نمایش های آیینی خیابانی و نمایش های خیابانی که تقریبا در 2-3 دهه اجرا شده، اینها در انتهای کتاب خواهد آمد و یک نمایشنامه هم به اسم 4 راه خندق که این کار در مورد شهید برونسی و بخشی هم در مورد امام رضا علیه السلام هست، این هم رونمایی شد و در واقع به چاپ رسید. امیدوار هستیم که اون کتاب آقای دکتر ناظرزاده به چاپ برسه. یک کتاب بسیار ارزنده، مرجع
تحقیقا
و پشتوانه‌ای برای آثار دینی است، برای اینکه به ما اثبات میکنه که ما در ایران تنها کسایی نیستیم که تلاش میکنیم روی این ژانر کار بکنیم. در دنیا هزاران هنرمند تئاتر و پژوهشگر روی این کار کردن و اجراهای بسیار بسیار بزرگی توی این ژانر اتفاق افتاده. در اون فکر میکنم که جلد اول هست، آقای دکتر ناظرزاده اثبات میکنه که نمایش های دفاع مقدس کشور ما هم جز گونه های از نمایش های ایمانگرای دینی است و این به نظر من خیلی پشتوانه مهمی میتونه باشه برای نمایش های دفاع مقدس.
حتما. به حال ما همه بی صبرانه منتظر هستیم چه در باره کتاب خودتون که کتابی مرجع در حوزه تئاتر خیابانی هست و البته زحماتی که جناب دکتر ناظرزاده کرمانی کشیدن برای نمایش های ایمانی. آرزوی توفیق دارم جناب دکتر فرهنگ. ممنون که همراه بودید. عذرخواهی میکنم که زمان برنامه ما اندک هست. سلامت باشید همواره و تندرست.
من تشکر میکنم از حضرت عالی وقتی که به تئاتر صاحب دلان
ارادتمندم استاد،
از تهیه کننده شما، از صدا بردار و دوستان عزیز و از حوصله شنوندگان عزیز شما.
مخلصیم. سلامت باشید آقای دکتر.
قربان
مانا باشید به مهر و خدا نگهدار شما باشه. گفتگوی من رو شنیدید. امین خرمی با جناب آقای دکتر محمود فرهنگ، مدیر دفتر تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره 11th دوره جشنواره تئاتر صاحب دلان که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده و تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه داره به بهانه ایام ماه صفر، نیمه دوم ماه صفر از ساعت 4 تا ساعت 7:30 بعد از ظهر، عزیزانی که در تهران هستن میتونن به محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برن و دید بیننده آثار باشن، چه در حوزه تزیه یعنی نمایش های آیینی و چه در حوزه تئاتر، تئاتر خیابانی و تئاتر صحنه‌ای که البته به همت مسئولان در این رویداد همان تئاترهای صحنه‌ای هم برای نخستین بار به شکل فضای عمومی و فضای باز اجرا میشه. بسیار از لطف شما نازنینان سپاسگزارم بابت همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. برنامه تقاطع فرهنگ، امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مواظب سلامتی خودتون باشید، تنتون سالم و دلتون خندون. یا علی.